ساعت 14 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. آیت الله علی خامنه ای میگوید ایران راه نفوذ آمریکا را خواهد بست. یک تریلر دیگر ایرانی در ترکیه مورد حمله قرار گرفت. و پارلمان عراق گزارش مربوط به سقوط موصل را برای پیگیری قانونی به قوه قضاییه فرستاد. خوش آمدید به این بخش خبری. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید ایران راه نفوذ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آمریکا را خواهد بست. آقای خامنه ای روز دوشنبه در ملاقات با اعضای مجمع جهانی اهل بیت با اشاره به توافق هسته‌ای بین ایران و گروه 5 علاوه 1 گفت نیت آنها این بود که از این توافق راهی پیدا کنند برای نفوذ در کشور. ما این راه را بستیم، ما این راه را به طور قاطع خواهیم بست. پایان نقل قول. او همچنین سرنوشت نهایی توافق جامع را زیر سوال برد و گفت نه معلوم است اینجا تصویب بشود و نه معلوم است آنجا تصویب بشود. بررسی توافق جامع هسته‌ای در مجلس شورای اسلامی و کنگره آمریکا چند هفته پیش آغاز شد. کنگره آمریکا این تفاهم را در چند هفته آینده به رأی خواهد گذاشت. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفته است در صورت رد توافق از سوی کنگره مصوبه آنها را وتو خواهد کرد. هنوز سرنوشت قانونی این توافق در مجلس ایران روشن نشده و معلوم نیست که نمایندگان آن را به رأی خواهند گذاشت یا فقط نظر خود را اعلام خواهند کرد. شامگاه یکشنبه یک تریلر دیگر ایرانی که عازم مرز بود در داخل خاک ترکیه مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری ایرنا و رسانه‌های ترکیه این تریلر در شهر قازیانتپ به سمت ایران در حرکت بود که در محدوده مرزی دوغو بیازیت با کوکتل مولوتوف به آن حمله شد. به گفته راننده تریلی کوکتل مولوتوف به قسمت موتور اصابت کرد و او توانست تریلر را در کنار جاده متوقف کند. ماموران آتش نشانی توانستند مانع از سرایت آتش به تریلر شوند ولی گفته می شود قسمت موتور آن کاملا سوخته است. رسانه های ترکیه حزب کارگران کردستان ترکیه پیکاکا را عامل این حمله معرفی کردند. در هفته اخیر حمله به کامیون ها و اتوبوس های مسافربری ایرانی در مناطق مرزی ترکیه افزایش یافته که به مرگ یک شهروند ایران و مجروح شدن دست کم 3 نفر منجر شده است. نمایندگان پارلمان عراق با تایید گزارش مربوط به سقوط موصل این پرونده را برای پیگیری قانونی به قوه قضاییه فرستادند. در این گزارش که از طرف کمیته تحقیقاتی پارلمان تهیه شده، نوری المالکی نخست وزیر سابق و 35 تن از مقام‌های سیاسی و نظامی عراق در سقوط شهر موصل مقصر شناخته شدند. شهر موصل سال گذشته به دست گروه خلافت اسلامی افتاد و این گروه تا کنون توانسته بر کنترل کامل این شهر ادامه دهد. با ارسال این پرونده به قوه قضاییه عراق، روند قانونی برای محاکمه نوری المالکی و دیگر مقام‌های دولت سابق آن کشور آغاز خواهد شد. 14:03 هست، همراه رادیو فردا هستید. در سوریه حمله هوایی ارتش سوریه به اطراف دمشق ده ها کشته بر جای گذاشت. افزایش شماره تلفات حملات روز گذشته نیروهای دولتی در حومه دمشق رو با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه مرور میکنیم. ایلیا سلام میکنم به تو. درباره سوریه صحبت ها زیاد هست در مناطق مختلف این کشور و ادامه بحران و جنگ داخلی در این کشور. ابتدا از جنوب غربی شروع بکنیم، در منطقه دوما چه اتفاقی افتاد و چرا افزایش پیدا کرد این شمار تلفات حملات دیروز؟
حالا سلام به تو همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. اینطور که گزارش ها حکایت میکنه و تصاویر نشان میده، یک بازار در منطقه دوما هدف حملات هوایی جنگنده های ارتش سوریه قرار گرفت. ازدحام مردم در بازار و شدت بمباران ها باعث شده که شمار تلفات افزایش پیدا کنه. آماری که امروز اعلام شد این هست که تعداد کشته شدگان این حملات از 110 تن فراتر رفت. زخمی ها هم بیش از 200 تن هستند. منطقه دوما تحت تصرف گروهی به نام جیش الاسلام هست از گروه های مخالف حکومت سوریه. این گروه مناطق مراکز دولتی سوریه رو در منطقه حرستا در نزدیکی دوما مورد حمله قرار دادن. هنوز این منطقه ناآرام هست و مردم دارن سعی میکنن جنازه هایی که ممکنه به جا مونده و همچنین زخمی ها رو به مناطق دیگه ای منتقل کنند. آسیب های فراوانی هم به خانه های مردم و همچنین به املاک عمومی رسیده در این بمباران. هنوز دولت سوریه موضع گیری نکرده در این باره، اما دیدبان حقوق بشر سوریه میگه تمام این اتفاقاتی که روز شنبه در دوما افتاده رو مستند کرده.
ایلیا، از این منطقه بریم کمی به سمت شمالی تر مناطق شمالی تر سوریه، درگیری ها میان مخالفان و گروه موسوم به خلافت اسلامی یا همون داعش، و اینکه داعش گفته جلوگیری خواهد کرد از برپایی منطقه امن که ترکیه پیشنهاد اون رو داده بود بین سوریه و ترکیه، از شمال چه خبر؟
درگیری ها در شمال در منطقه اعزاز در جریان هست، میان جیشت نظامیان داعش و جنگجویان مخالف اسد، دیگر گروه های مخالف اسد. این درگیری ها در اعزاز از شب گذشته به اوج خودش رسیده و مخالفان حکومت سوریه تونستن بعضی مناطق اعزاز در حومه حلب رو از شبه نظامیان داعش باز پس بگیرن، به ویژه کارخانه تولید گاز در این منطقه رو. اما تحرک دیگری در محور جرابلس در حال روی دادن هست. جرابلس شهری هست در 110 کیلومتری حلب قرار داره. نزدیکترین نقطه‌ای که داعش اون رو تصرف کرده با مرزهای ترکیه این شهر هست. شبه نظامیان داعش دارن علاوه بر حفر خندق و تونل‌های زیرزمینی اطراف این شهر رو مین‌گذاری می‌کنن برای جلوگیری از پیشروی‌های احتمالی ارتش ترکیه یا متحدان دیگر ترکیه و آمریکا. از دست دادن شهر جرابلس به این معنی هست که شبه نظامیان داعش تمام مناطق غرب فرات رو از دست میدن و ممکن هست این اتفاق بیفته اگر ترکیه بخواد طرح خودش برای برپایی منطقه امن در شمال سوریه رو عملی کنه. برای همین شبه نظامیان دارن خودشون رو برای مقابله با این طرح و با حمله احتمالی جنگجویان کرد که متحد آمریکا هستند در جنگ علیه داعش آماده میکنن.
سپاسگزارم امیلیا جزیری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه. به تمام خبرهای سوریه این رو هم باید افزود که مخالفان در جنوب سوریه هم عملیاتی رو برای تصرف درعا آغاز کردند. بیشتر درباره سوریه خواهید شنید از رادیو فردا. در 14:07 در ایران همراه ما هستید.
کارنامه.
من کارگر شهرداری شیرازم.
این بچه‌ها اصلا جدا شدن، زندگیشون پاشیده شد،
ملت رو گذاشتن داغون کردن.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون‌ها کارگر در ایران اختصاص دارد.
آقا چند مایه حق ما رو نمیده، نابودمون کردن.
حتی عیدی پارسال هم بهمون نداد.
ما دیگه نونی داخل سفرمون نیست.
برنامه کارنامه روزهای دوشنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران پخش می شود.
و اما پیگیری پرونده زمینخواری میلیاردی در گردنه حیران در شهرستان آستارا پای دادستان کل کشور، نماینده های مجلس و سخنگوی قوه قضاییه را به تلویزیون جمهوری اسلامی ایران باز کرده که همکارم آزاده اسدی به این موضوع نگاهی داشته.
زمینخواری اصطلاحی است که این روزها زیاد در رسانه‌ها و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران دیده و شنیده می‌شود.
گزارش تکان دهنده از زمینخواری
یکی از آخرین مکان‌هایی که این کلمه بارها و بارها در مورد آن به کار برده می‌شود، گردنه حیران در شهرستان آستارا در استان گیلان است. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، روز یکشنبه در حضور خبرنگاران از 2000 هکتار زمین در گردنه حیران خبر داد که در پرونده زمینخواری این منطقه مطرح است. به گفته او 1000 هکتار این زمین‌ها مربوط به منابع طبیعی و 1000 هکتار هم در مالکیت افراد با سند است.
هم استان اردبیل هم استان گیلان مشغول هستند، هم از طرف دستگاه قضایی هم از طرف استانداری دارن بررسی میکنن تفکیک بشه کسانی که جزء مستثنیات بود، ولی همون هم که جزء مستثنیات بوده حالا ببینن که چقدر ساخت و ساز کردن، کی مجوز بهشون داده چیکار میکنن. اون مواردی هم که بدون مجوز بوده، معدود هم بوده، اونا که حتما برخورد میشه. اما اینکه مال کیا هست من الان اطلاعی ندارم.
گردنه حیران که بیشتر روزهای سال در زیر ابری از مه پنهان است، زمانی در میان دره‌ها و کوهپایه‌های پوشیده از گل و گیاهان جنگلی و مرتعی با چشماندازی از کندوهای عسل، یکی از چشمگیرترین مناطق طبیعی و بکر ایران بود. آنقدر زیبا و چشم نواز و حاصلخیز که میگویند انسان از دیدنش حیران میماند. اما حالا دیگر نه از شکوه و زیبایی حیران خبری است، نه از طبیعت و زیست بوم ویژه این منطقه. به گفته مسئولان، حیران را زمینخواران برای خودشان ثبت کردند. زمینهای ملی را تصرف کردند، ویلاسازی در آن اوج گرفته و تلکابین‌های خصوصی در بالا و پایین دره و کوهش در حرکت است و ساخت و سازهای میلیونی پوشش گیاهی منطقه را از بین برده است. سفر نعیمی نماینده آستارا در مجلس در برنامه زنده تلویزیون جمهوری اسلامی ایران گفت شرایط این ساخت و سازها طوری بوده که کسی حتی جرأت اعتراض به آنها را نداشته.
آدمایی پشت کار بودن که اهالی محل باید شاکی می‌شدن که اینها تهدید شده بودن و هم می‌ترسیدن. بعد هکتاری که مد نظر ما هست، اینا بنا به فرمایش برادرانمون جزء کاربری زراعی هست. اون تا نظر بین که اراضی زراعی با قیمت‌های نازل اونجا خریداری میشه، با استفاده از نفوذشون اونجا رو ساخت ساز کردن اصلا بدون که مجوز بگیرن.
عزت الله یوسفیان عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم روز جمعه در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران از این روند غیرقانونی تصرف زمین‌های دولتی یاد کرد که به گفته او پای نمایندگان پیشین مجلس و برخی بانفوزان را به موضوع باز کرده است.
دارای قدرت و نفوذ سیاسی بودن اونجا شروع کردن به ویلاسازی. مسیر دریای خزر به طول 384 کیلومتر از آشوراده تا آستارا اون طرف دریا رو جاده رو کلن ساختن.
اما چرا زمینخواری آن هم در طبیعت و مناظر معمولا دست نخورده ایران این روزها باب شده است؟ چرا نمایندگان مجلس پیشین و برخی وزیران و مدیرانی که مسئولان میگویند نامشان در پرونده گردنه حیران پیدا شده، زمینهای زراعی و بخشهایی از منابع طبیعی و ملی کشور را برای خودشان ثبت کردند؟ مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، معتقد است این موضوع امر جدیدی نیست و سالها ریشه و پس زمینه دارد.
این موضوعی است که راست و چپ هم نداره و در هر دو جناح یا همه جناح‌های سیاسی کشور افرادی هستند که رانت‌های بسیاری رو از این راهکارها به دست میارن. پدیده‌ای که الان در گردنه ایران شاهدش هستیم مطلقاً پدیده تازه‌ای نیست. ریشه اون به زمین‌خواری در دماوند، زمین‌خواری‌های گسترده در ورامین، لواسانات، قشم، کیش، کلاردشت و سایر نقاط کشور باز می‌گرده. بخشی از این منابع زمین‌خواری صرف فعالیت‌های سیاسی گروه‌ها میشه و بخش بزرگتری به خود اشخاص و رانت‌خواران میرسه.
دولت حسن روحانی برای این پرونده یک بازرس ویژه تعیین کرده. پای دادستان کل کشور و دو نماینده مجلس به تلویزیون باز شد. موضوع گردنه حیران مدت‌ها پیش مطرح شده بود و تا جایی گسترده و عمیق شد که آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در اسفند ماه سال 93 درباره افزایش زمین‌خواری در طبیعت کشور هشدار داد.
حالا که بحث زمین‌خواری یواش یواش شده کوه‌خواری، اجازه ندید به این جنگل‌ها دسترازی بشه. بخش‌های مختلف کشور اجازه ندن با بهانه‌های مختلف از شهر بازی درست کردن و جذب گردشگر و هتلداری و اینها بگیرین تا مرزه علمیه.
با وجود این روند غیرقانونی و افشای پرونده‌هایی که دولت حسن روحانی تلاش در باز کردنشان دارد، چرا این جنگل‌ها و مناطق حفاظت شده تا این حد حساس هستند و باید حفظ شوند؟ کاظم نصرتی رئیس جامعه جنگلبانی ایران در تهران از دلیل سختگیری دولت و سازمان‌های مرتبط برای حفظ جنگل‌ها در کشور می‌گوید.
ما اگر جنگل‌ها و مناطق داشته باشیم، هوای نسبتاً مناسبی هم خواهیم داشت. آب نسبتاً مناسب، خاک نسبتاً مناسبی هم خواهیم داشت و اینا حفظ خواهد شد. منتها طورت تخریب نسبت به گذشته به مراتب بیشتر. یعنی ما حتی آنچنان از طبیعت بهره کشی کردیم در طول این 50 سال که احیا و بازسازیش هم مشکل.
حیران، روستای ییلاقی در شهرستان آستارا در گیلان، تنها منطقه خوش آب و هوا و پرگردشگر و چشم نواز ایران نیست که هر ماه و هر سال از زیبایی طبیعتش کاسته می شود. اما شاید به گفته برخی مسئولان پرونده عظیمی باشد که تصمیم گیری ها را در مورد زمین خاری و تعیین قانون مشخص در این زمینه روشن کند. اگر البته تا آن زمان برای بازگرداندن زیست بوم این روستای ییلاقی در مسیر آستارا اردبیل دیر نشده باشد.
گزارش همکارم آزاده اسدی ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری. در صدر اخبار این ساعت همچنین سفر وزیر خارجه ایران هست به مسکو و دیدار با همتای روس خود که در بخش‌های بعدی خبری در این باره بیشتر خواهید شنید. دعوت می‌کنم همراه ما بمانید.